بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث دیروز در مسئله دوازدهم فقط جمله ای که بود که ول جاهل و بل حکم کل آمده علل احوت، که بعضی از برادران محترم پرسیدن که توضیح بدیم، خلاصه منظور آن است که اون جهلی که ما گفتیم عذره، جهل به موضوع بود، یعنی جهل داره که این لباس ساتر نیست، فکر میکنه که ساتر هست، از این جهت این لباس برداشت و یا بعد از صلات یا وسط صلات معلوم شد که لباس ساتر نبوده. اون مورد بحث ما بود. اما کسی که جاهل به حکمه، یعنی نمیدانه که در اسلام لازم هست در صلات ستر باشه، تستر و عورت مراعات بشه، این چنین شخصی مسلماً معذور نیست. چه اینکه وسط صلات علم پیدا کنه به حکم، چه اینکه بعد از نماز علم پیدا کنه. جاهل مثل آمده، اگر کسی که آمدن عمدن رعایت ستر را نکرد نمازش باطله، جاهل به حکم هم مانند آمده. خب این دلیلش هم معلوم است که در دین اسلام لازم است که افراد احکام خودشان را یاد بگیرند، اگر ترک کنن یاد گرفتن را مخصوصا جاهل مقصر، نه عقلا معذوره نه شرعا معذوره. حالا ایشان گفت علل احوت، در حاشیه بعضی از فقهای ما دارن که بلکه علل اقوا اینطوریه، نه اینکه احوت باشه، معذور نبودنش کل آمد بودنش علل اقواست. آقای میلانی در حاشیه داره که اذا کان ان تقصیرن کل آمد، ان قصور مشه کل آمد نیست. در حدیث در قاعده لا تعادم که در جلد اول قواعد فقهیه علامه بجنود رحمت الله علیه بحث شده، اونجا نقل میکنه از بعضی ها که فکر کردن که قاعده لا تعاد شامل جاهل هم میشه، ولی رد کرده نه، قاعده لا تعاد شامل جاهل به حکم نمیشه. خلاصه این بیشتر از این توضیحی لازم نداره که الجاهل بالحکم معذور نیست. و خبر علی ابن جعفر که عرض شد، قاعده لا تعاد که عرض شد، حدیث رفع که عرض شد، اینا شامل جاهل به حکم در مانعنفی نمیشه. خب حالا این مسئله بعدش این است که مسئله 13، 14، 15 اینا مسائلی هستن که در حقیقت تفریع فروعن، چون ما بعضی از مسائل فقهی داریم که متلقات از ائمه علیهم السلام، در اون مورد به خصوص نصی هست، منتها ما در مفاد نص بحث میکنیم، در تعارضشان با هم بحث میکنیم کدام بر کدام مقدمه. یک قسمت از مسائل فقهی اینطور مسائل متلقات از اهل بیت علیهم السلام به خصوص، ولی بعض مسائل فقهی تفریعه، یعنی کلیاتش از ائمه علیهم السلام از اهل بیت اخذ شده، از کتاب الله اخذ شده. ما در فروعاتش در تفریع برون فروع بحث میکنیم، مسئله 13، 14 اینا از این قبیله. مسئله 13 اینه که ستر مسلمن در صلات معتبره، از جوانب خمسه مسلم معتبره، از فوق و یمین و یسار و شمال و جنوب، خلاصه اطراف راست و چپ و جلو و عقب و بالا معتبره، که به طوری مستور باشه که کسی از بالا نگاه میکنه، از یمین نگاه میکنه، از یسار نگاه میکنه، از پشت سر، از جلو نمیبینه، ولی از تحت هم معتبره. اگر از تحت مستور نیست. خب روایاتی که ما داشتیم در باب 28 از ابواب لباس مسلم بود که نماز در درع و خمار، در درع و مقنعه درسته. معلوم است که درع تحت نمیپوشانه، چون نگفتن شلوارم مثلا بپوشید، پیراهن است دیگه، پیراهن خب بدن رو میپوشانه ولی که کسی از پایین نگاه کنه مثلا نمیپوشانه دیگه. بنابراین به حسب این روایات دیگه مستور بودن از تحت لازم نیست. حالا این برای آن است که از تحت کسی نگاه نمیکنه، معمولا کسی نگاه کنه از بالا و جوانب اربعه نگاه میکنه. از این جهت مثلا که اگر مثلا یک جای انسان ایستاد که از پایینم نگاه میکنن، رب والاستادان لب پشت بام نماز میخونه، که افرادی که از تو حیات نگاه کنن، اون شخصی که در طرف سطحه در طرف پشت بام هست خب میبینن مثلا، یا تو اتاق نماز میخونه، اتاق مثلا اتاقی است که از زمین ارتفاع داره، پنجره ای داره، کسی که از تو حیات راه میره نگاه کنه از پایین عورت اون شخص میبینه. صاحب جواهر میگه که در صفحه 204 همان جلد 8، خب در اعصار و امصار متدینین نماز میخواندن، در حمام و امصار با لنگ نماز میخونه مثلا دیگه، خب لنگ دیگه از طرف پایین که نگیم پشت پایین کسی نگاه کنه میبینه دیگه، این از جوانب اربعه و فوق میپوشانه اما از پایین که نگیم پوشانه. پس اینجا معلوم میشه به این که سطری که در صلات هست سطر از جانب فوق است و جوانب اربعه، اما از طرف پایین سطر لازم نیست، این مطلقا لازم نیست، حتی اگه لای پشت بام هم بخانه مثلا لازم نیست، تو اتاق بخانه که پنجره ای داره و از اون پنجره میشنن داره تریه شباکه، شباک پنجره سوراخ سوراخ میگن، حتی اگر مثلا در اتاق میخانه که شباکی پنجره از اتاق است به حیات، فرض کنید اتاق مرتفع هم هست از سطح حیات مرتفع تره، کسی تو حیات راه بره بله؟ فرق نمی کنه، فرق نمی کنه خالص. حالا ما حالا مسئله رو بنده تقریر بکنم، اجازه بدید من مسئله تمام کنم، اجازه من تمام کنم بعدا میفرمایید. ما کلی بس، حالا من معطل نکنید، ما کلی بحث میکنیم، مصادیقش کار نداریم. اگر یک شخصی در یک جا نماز بخونه که از طرف پایین نگاه کنن میبینن، بله، حالا پنجره باشه بله، فرق نمیکنه، بله. ما کلی بحث میکنیم، میخوایم ببینیم که آیا سطر، میخوایم ببینیم که آیا سطر من تحتن در جمیع حالات معتبره. تو حمام تو رختکن نماز میخونه لنگ بسته، کسی بخوابه از پایین نگاه کنه میبینه، آیا مثلا فی کل حالات سطر من تحتن معتبره یا نه خیلی سطر من تحتن اونجا معتبر است که معمولا صلاحیت آن هست که اشخاص از پایین نگاه کنن ببینه. ما کلی بحث میکنیم، ما مثالش کار نداریم، بله. میخوایم ببینیم که معتبر است من تحتن یا نه. خب روایاتی که ما داشتیم در باب 28 از ابواب لباس مصلی این بود که در درع و قمیص و خمار و مقنعه اینا خب نماز درسته، برای مرد و زن اینا درسته دیگه. خب اونجا معلوم است به این که از تحت که مستور نیست، شارع مقدس نفرموده شلوارم بپوشن یا چیزی که به جای شلوار از پایین نیا کنن جلوش میگیری بپوشن، نفرموده. خب بس باید اینطور بحث کنیم که آیا از تحت که لازم نیست در همه جا لازم نیست، یا چون معمولا در چنین جاهای از تحت کسی نگاه نمی کرده، اگر در جای نماز بخونه که صلاحیت آن هست، معرضیت آن هست که اگر کسی از پایین نگاه کنه ببینه اونجا باید بپوشانه، اختیارشان همینه، این اختیار میکنن، باید همینطور هم باشه، بله. سطر من تحتن در اونجایی که صلاحیت و شأنیت نظر نیست، بله معتبر نیست، اما در جایی که نه خیر شأنیت و صلاحیت نظر هست اونجا معتبره. بیش این بحثی نداره، چون برای اینکه ما ایما ادله از ادله استفاده میکنیم، به این که اون جایی که شأنیت و صلاحیت نظر باشه شارع مقدس در اونجا سطر و تستر لازم کرده. این بحث از ادله اینطور میفهمیم که شارع مقدس اینطور اعتبار کرده، مثلا فرض کنید که در باب اورات که بعداً میخوانیم، اوریان و اینها میخوانیم که اگر مثلا کسی اوریان است، اگر ناظری هست چجور نماز بخونه، نست نیست چجور نماز بخونه، معلوم میشه همون جهام نظر شغل مقدس اهمیت داده. اینطور نیست که هیچ مثلا موضوعیت نداشته باشه. بعضی اینطور فکر کردم که این سطر صلاتی غیر سطر عورت از جهت نظر هست، بس در این ناظر ماظر دخالت نداره. اما نه، اینطور نیست. درسته که فرقای با هم داره عرض کردیم، اما اینطور نیست که در سطر صلاتی یه نفر مثلا در اون پر بالای پشتبان لب نماز میخونه، افرادی که اینجا رفتن عورت اون میبینن مثل اشکال نداشته باشه. این ارتکاز متشرع نمیپذیره، چون این چه نمیدارین که بس. بنابراین منظور اینه که در سطر صلاتی، بله، در جاهایی که صلاحیت اون هست که افراد نگاه کنه و اگر نگاه کنه عورت را میبینن، سطر در اون جاها لازمه. این مسئله 13 هم بیش از این بحثی نداره. اما مسئله بعدش این است که آیا اگر شخص خودش ما در این مسائل که توضیح میدیم، بعداً میگن شما رو معطل میکنید، توضیح نمیدیم، میگن چرا توضیح نمیدید. واقعاً یه نفر آدمی که میخواد درس بگه، یکی از مشکلاتش همینه که افکار مختلفی هستن مواجهه. بنده در روز قبل از این در یکی تو مسئله یه مقدار توضیح دادم، بعد یه آقای گفت اینها مسئله عربه بود، چیز اضافه نبود. این است که ما ناچاریم که وقتی میرسیم این غیر مسائل، خب همین مختصر ردش خودتان مطالعه فرمایید، ما اون کلیش عرض کنیم. بله نه، خب بس بنابراین اعتراض نکنید بعدن، بنابراین بعدن اعتراض نکنید. بله خب حالا کار نداریم. حالا یادن، بله، صاحب جواهر داره که در همون صفحه 204، بله، اگر یک کسی در لب چاه، ما کلیش عرض کردیم، در لب چاهی نماز میخونه، باز چاه هم فرق میکنه. چاهیست که این قعرش عمقش زیاده، مثلا که معلوم است توش آب هست، کسی تو اون چاه نیست، اونجا اشکال نداره، اونجا اشکال نداره بر لب چاه غیر از لای پشت بامه، چون لای پشت بام نماز بخونه افرادی که اینجا رفت آمد میکنه خب میبینن، اما لب چاه نماز بخونه تو چاه کسی نیست که ببینه که. بنابراین اون کلیش ما میخوایم بگیم، کلیش این است که در تحت، در جهت تحت، اگر صلاحیت اون و شأنیت اون از کسی نظر کنه و ببینه، ممنوعه، نباید بخونه. اگر نخیر مثل قعر چاهه مثلا، اونم نه هر چاه، چاهی که توش آب است، ممکنه بعد چاه عمقش کم باشه، توش انسانی چیزی هم گاهی باشه نگاه کنه مثلا. کلیش بس همینه که از جهت تحت لازم نیست، مگر در جایی که صلاحیت و شأنیت اون هست که از جهت تحت مگر نگاه کنن میبینن. این کلیش همینه. مسئله بعدش این است که آیا در سطری که در نماز لازمه، باید طوری باشه که خودش هم اگر بخواد نگاه کنه نتوانه ببینه، یا نه خیر سطر از غیر میزانه. مثالش بعدن بحث کنیم، اگر فرمایش دارید بعدن بحث کنیم، بعدن بحث کنیم، آقایانی که فرمایش دارن بعدن بحث کنیم، بعدن بحث کنیم. کدامش میفرمایید؟ یه دفعه مسئله ای که میخوام شروع کنم، یا مسئله ای که خانیم قبلا سطر واجب نفسی و واجب شرطی توضیح دادیم، مسئله زن عرض کردیم، کسی نگاه کنه به اون زن سطر صلاحی داشته باشه نمازش باطل نیست، ولی مرتکب شده حرام از جهت بدن نپوشونه. قبلا خواندیم، خواندیم مثلا. خب حالا در این مسئله بعدش، مسئله 14 این است که اگر یک شخصی یک لباس پوشیده که واسع الجیبه، جیب یعنی گریبان، گریبانش واسعه، که اگر خودش نگاه کنه، حالا یا در حال رکوع یا فی جمیع حالات نگاه کنه، عورت خودش میبینه ولی دیگران نمیبینن، آیا باز هم نمازش باطله؟ که آیا لازم است در نماز تستر کنه به طوری که حتی اگر خودش هم نگاه کنه نبینه، یا تستر از غیر در نماز اعتبار داره؟ این مسئله 14 صاحب عرب اختیار میکنه به اینکه تستر از غیر لازمه. اگر ثوبی پوشیده واسع الجیب و گریبانش واسعه که خودش در جمیع حالات یا به رکوع که مثلا خم میشه عورت خودش میبینه، نمازش باطل نیست. شاید تو اختیار میکنن برای خاطر اینکه اون چی که لازمه است ستر به از تستر از غیر، اینم که از غیر خب تستر داره دیگه. هرچند که احوت بگه آن است که اون احوت استحبابیه، احوت آن است که خودش هم نبینه، اما دیدن خودش مضر نیست، بلکه اون چی که لازم است تستر از غیر. مثلا که از نص و فتوا اینطور میخواد استفاده کنه، نصوص و فتاوا که در صلات واجب است تستر از غیر، اما تستر از خودش مثلا لازم نیست. صاحب جواهر همان در صفحه 204-205 فروع زیاد در اینجا ذکر کرده که گفتیم عروه فروعش از جواهر ماخوذه. ایشان چند تاش عکس کرد اینجا ذکر کرده، یکی هم از اونجا اینه. مثلا در اونجا هست که اگر یک شخص ریشش بلنده که اگر ریش نداشت نگاه میکرد عورت خود را میدید، ولی حالا ریشش مانع است از دیدن، کافیه؟ مثلا گیسوی بلندی داره، موی بلندی داره، از سرش انداخته طرف جلو مثلا، که اگر نبود میدید نگاه میکرد، ولی حالا که این هست این کافی است مثلا یا کافی نیست مثلا، اینا رو مثلا بحث کرده. در فقه عامه هم هست. ایشان اختیار کردن به این که در این موارد، صاحب عروه اختیار کرده این موارد تستر کافیه و دیدن خودش مانع نیست، اشکال نداره. بعد ما هاشین نوان اینجا اشکال نداره، هاشه ندارن غیر از آقای خوی رحمت الله علیه. ایشان فرمودن که ازهران است که کافی نباشه. عرض کردم ما کتابی صلات خویی نداریم که یعنی متعرض نیستن این بحثا را، ولی این دلیلشان چیه؟ ظاهرا اینطور باشه کافی نباشه، به نظر اینطور میرسه، برای خاطر اینکه خب انسان خودش مثلا یک قمیص واسع الجیب پوشیده، وقتی نگاه میکنه مثلا میبینه، فرض کنید حالا لحیه اش هم مانع باشه، مثلا آیا لحیه مانع میتونه باشه مثلا؟ یا میفهمیم که از اخبار میفهمیم که تستر لازم است، چه اینکه برای خودش چه دیگری باشه، فرق نمیکنه. نصوص و فتوا معنی است که منصرف باشه از این صورت، خلاصه ظاهران خالی از اشکال نباشه، هرچند که عروه و محشین اغلب تقویت کردن که مانع نداره مثلا. اینم یک فرق. بله؟ نه نیست، مراد من غیر بود نه خودش. یه خودشی داریم میگیم، اینجا خودشی داریم میگیم. بله اونجا غیر را میگفتیم، اینجا خودشی داریم میگیم. خب این هم یک مسئله. مثلا در مسئله بعدش هست که یک شخصی لباسی داره که این لباس پارگی داره. خب پارگی اگر طوریست که موازی و عورت نیست اشکال نداره، طرف پهلوی لباس مثلا پاره است، برای هیچ حالی از احوالم عورت نمایان نمیشه، خب اشکال نداره. ولی اگر نخیه پارگی موازی و عورت هست، مثلا این پارگی که موازی و عورت هست اگر حالا آمد با دستش جمع کرد، در بعضی از حالات اون پارگی باعث میشه عورت مثلا پیدا بشه، وایستاده پیدا نیست ولی ممکنه رکوع که بره مثلا عورت پیدا بشه، با دستش نگه داشت، آیا کافیه؟ با دست اگر جلو به اون سوراخ را بگیره در حال مثلا رکوع که عورت دیده نشه، این کافی هست یا کافی نیست؟ بله صاحب عروه میگه فی اشکالون، صاحب جواهر داره اشکال مطلب این است که اولا از روایات میفهمی که باید تستر باید به ثوب و امثال اینا باشه، نه با دست. اون در واجب نفسی ستر عورت بود که دست کافی بود، اما در اینجا در واجب شرطی بحث میکنیم، در بحث صلات هستیم ما، از اخبار استفاده که در صلات بایستی به ثوب و اینها پوشیده بشه، نه با دستش مثلا. به علاوه با دست شما دیگه پوشان، ما در بعدن بحث میکنیم، صاحب جواهر داره بعدن بحث میکنیم که بایستی ساتر غیر معکول اللحم نباشه، انسان غیر معکول اللحم دیگه، باید یکی از شرایط ستر است که باید ساتر جزء معکول اللحم باشه مثلا، با یعنی با غیر معکول اللحم نباید باشه. بله نه گاهی با دست جلو سوراخ را میگیره، اون بکشی اول گفتیم، بکشی اون اول گفتیم که اینجا باید ساتر خودش این کار بکنه، نه اینکه شخص خودش با دستش این کار بکنه، خود لباس باید به تب ساتر باشه. اما اونجا که ما دستش گرفت جلو سوراخ، دستش جلو سوراخ گرفت، ساتریت با دست خودش به عمل آمد. و یه اعتبار فساتر این که از اجزای غیر مکرر لحم نباشه، این است که عربه داره فیه اشکالان و همون اشکالان گذاشته، ولی ظاهرن کافی نباشه. اینا از نصوص و فتاوا، از منساق نصوص و فتاوا، از سیاق نصوص و فتاوا، اینا خارج هن. اینا که اگر سوراخ هست و سوراخی با دستش نگه بداره مثلا، یا اینکه مثلا دست جلو سوراخ مثلا بگیره، اینا ظاهرن از اونا خارج باشن. بازم داره که اگر مثلا یک لباسی هست که ساتر، اینطور عرض کنیم، یعتبر در ساتر بودن فی جمعی احوال ساتر باشه یک لباس، یا لازم نیست که فی جمعی احوال ساتر باشه. مثلا یک شخصی لباس بشوده که ایستاده رات ساتره، اما چاک داره از عقب مثلا فرض کنید، یا از جلو که به رکوع که بره اون ممکنه از چاک پیدا باشه، اون وقت در اون قبل از رکوع یک لباس دیگه برداشت. آیا یعتبر یک لباس فی جمعی احوال ساتر باشه یا نه خیر یک لباس لازم نیست؟ ما میخواییم که در جمعی احوال صلات ساتریت او را محقق بشه. وقتی ایستاده بود این لباس در برداشت و پوشیده شده بود عورت، قبل از رکوع رفتن یه لنگ اونجا رو داشت بس به کمرش مثلا فرض، یه لباس دیگه یه شخص دیگه انداخت به که دیگه اون چاک پیدا نباشه، کافیه؟ یعتبر رو این که یک لباس ساتر باشه فی جمعی الاحوال، یا نه خیر ما مستوریت بخواییم در صلات، ولو این که لباس های متعدد باشه در هر حال یکیش میپوشانه. اینجا اختیار کردن به این که اقوا این است که ساتریت فی جمعی احوال لازم نیست، ما ساتر میخواییم فی جمعی احوال، اما لازم نیست یک لباس فی جمعی احوال ساتر باشه. ظاهره همینطور هم باشه که ساشه نداره، همینطوره. ما میخواییم که یک شخصی که نماز میخوانه در حال ایستادن، رکوع، سجود، عورتش اینا مستور باشه. حالا لازم نیست که داره با همان یک لباس بپوشانه. در حال ایستادن یک لباس هست که ساتر هست کلشه. رکوع که میره یک لباس دیگه یک شخص دیگه مثلا میندازه، یا خودش برمیداره به طوری که منافی با صلاتش نماشه و هکذا. بله، این است که عرض کنم به نظر بنده این فرو بحث زیادی نداره. بله، اما برسیم به یک فرعی که تا حدی بحث داره. حالا ببینم چندمه که عرض کنم. اینا خودشان که الان خواندیم مسئله 13 بود و 14 بود و 15 را الان خواندیم، اما مسئله 16 مهمه تا حدی. مسئله 16 این است که در سطر واجب نفسی که گفتیم دو تا سطر، یک سطر فی غیر حال صلات برای مرد و زن، یک سطر داریم در حال صلات، اون سطری که در غیر حال صلات واجب نفسی هست، اما اون که در حال صلات واجب شرطی هست، در اونجا که واجب نفسی مربوط به صلات نیست، اونجا هر چیزی که میپوشانه و مانع از نظر غیر میشه کافی است، هر چی باشه، ولو این که دستش باشه یا دست زوجه اش باشه یا دست عمه اش باشه. خواندمان حدیث ابو یحیای واسطی را که خبر دوم بود یا سوم از یک بابی از ابواب آداب حمام. ابو یحیای واسطی اسمش چه بود؟ یادتان هست؟ سهیل ابن زیاد. اسمش چقدر حافظتان چیست؟ گفتیم که این شخص توصیل نشده اسمش سهیل ابن زیاده. در اون خبر بود که عورت قبل است و دوبار توضیح داده بود که در قبول چیست، دوباره هم چیست، و گفت که اما دوبار فقط سترت هل الیتان، دوبار را الیتان پوشانده، اما قبول را فستر هل به یده که بسید تو داشتیم. سابقا هم که البته کار خلاف اخلاق بود، سابقا که حمام ها حمام عمومی بود و مثلا همه می رفتن به یک حمام و خسینه بود چی بود، خیلی جا دیده می شد به اینکه مثلا مردها به دستمال مانند جلوشان گرفتن، چون که عمت دوبار سترت هل الیتان، اونا همین را عملی میکردن، گیده عمت دوبار سترت هل الیتان، از جلو هم یک دستمال مانند مثلا میگرفتن یا دستشان رو میگرفتن مثلا، در کار خلاف اخلاق بود. ولی خب بنابراین در اونجا که سطر واجب نفسیست همین طوره، اما سطر صلاتی این چنین نیست. در سطر صلاتی پوشاندن با دست و اینا کافی نیست. حالا بحث در این واقع میشه که پوشاندن با چه چیز باید باشه؟ آیا سطر بایستی با صوب مثلا باشه؟ صوب به لباس میگن، خب گاهی هم با غیر لباس پوشانده میشه، با کاغذ انسان بپوشانه. لباس آن است که پنبه یا پشم بریسن بعد ببافن میشه لباس. حالا آورده از پنبه درست کرده پوشانده با یه نخی مثلا بسته، نه اینکه پنبه رشته بشه بافته بشه، یا پشم رشته بشه بافته بشه مثلا، یا با برگ درخت مثلا، یا با علف صحرا مثلا، یا با گل مثلا. خب اینجا بس اینجا ساتر خیلی چیزا میشه فرض کنیم دیگه. آیا در اینها میخوام ببینیم که ترتیبی لازمه یا نه؟ یعنی لازم است اول به صوب، اگر صوب نشد مثلا حشیش و ورق، اگر اون نشد تلیه به تین گل مالیدن مثلا. آیا ترتیب در بین اینا هست یا ترتیب در بین اینا نیست؟ خب این بحث مهم است. کلمات فقها هم به غایت مختلفه. در مفتاح الکرام من دیدم که حساب کردم تقریبا 10 قول که برای نمونه عرض میکنم، که ببینید که این مطالب در اونجا ذکر کرده که من فهرستوار عرض میکنم. در مفتاح الکرام جلد دوم صفحه 173 اینجا ایشان میگه که 10 تا مطلب در حقیقت میگه 10 تا مطلب. اولین است که میگه علمای ما اختلاف دارن در این که استاره به ورق و حشیش و تین، استاره با برگ درخت، با علف بیابان، با گل، تمام اینها در رتبه همون صوبن. یعنی ترتیبی در بین ساتر لازم نیست، با هر چه پوشاند پوشاند. و کلمات نقل میکنه که مفادش آن است که ترتیب لازم نیست، با هر چی بپوشانه، لباس باشه، برگ درخت باشه، گیاه بیابان باشه، گل باشه، هر چی باشه کافیه. من نمیخوام خیلی معطل کنم، مراجعه میکنید اینجا تقریبا خیلی اقوال نقل میکنه که عده اینطوری میخوان بگن، مبسوط و فلان و فلان و منتها و تحریر و اینا همش اینطور میخوان بگن. ارشاد داشته در بهار هم میگه مجلس رحمت الله علیه به اکثر همین نسبت داده است در صلات بهار. و تمام اینها کافی است، صوب و ورق و تین و همه اینا هیچ کدام مقید به حال ضرورت نیستن، در حال اختیار همه اینا کافی. یعنی شخص در ابتدای امر مختار با هر یک از پوشانه بپوشانه. این تقریبا یک قوله شاید اکثر. دومشان گفته که نه خیر، اگر با صوب ممکنه حشیش و ورق کافی نیست، گیاه بیابان و برگ درخت کافی نیست، اونا در صورتی که صوب متعذر باشه کافی هستند. خب سوم اینه که حشیش و ورق اگر نشد اون وقت نوبت به تین میرسه، تین در رتبه سومه، گل مالیدن. خب بعد دارن بعضی که تین نشد وقت ایما میکنه، ایما یعنی با اشاره نماز میخونه دیگه، آری میشه. حالا بعضی دارن که نه خیر، اگر نشد تو آب کدر هم اگر بره لازمه قبل از این که به ایمان نماز بخونه که میرسه. این چهارم بود. پنجم این بود که لو وجدن وهلن او ما ان کدرن، اگر گلی پیدا کرد فرو بره، یا آب کدر که در آب کدر فرو بره که عورتش مستور بشه، این در رتبه خودش این لازمه. این مقدم بر نماز اوراته، بر نماز آری خواندنه که به ایما میخونه. اینم پنجمه. ششون گفتن نه، تو گل فرو رفتن یا تو آب کدر مشقت و ضرر داره، این در رتبه ساتر نیست. اگر همون مرتبه قبلش نشد آری نماز بخونه. اینطور مثلا تمام اینا ایشان ذکر کرده از کیا، من نمیخوام نام برم، اسم از کتب زیادی. هفتم داره در معتبر و تحریر و منتها و موجزه هاوی و فلان و فلان، ازا وجدن حفرت، اگر حفره پیدا کنه، حفره پیدا کنه، گودی پیدا کنه، در اون گودی بره اونجور نماز بخونه، در اونجا نماز درست بخونه، مقدمه بر صلات اورات هست که با ایما و اشاره میخونن. بله. و وقت هشتم اینه که حفره مقدم بر ماء کدر. واسه یه بحث اینجا هست که کدام بر کدام مقدمه. در محضب و بار و فلان و فلان حفره مقدم است در ماء کدر،
مائکدر هم بر تین مقدمه. قول دیگه این است در فلان و فلان گفتن نخیر، تین بر مائکدر مقدمه. بالاخره دهم این است شهیدان گفتن که فستاد زیق اولاست به جواز از حفیره. خیمه خیلی تنگ باشه اونجا نماز بخونه، همون خیمه تنگ یک ساتر حساب میشه، اون بر حفیره که گودی بکنه بر اونجا نماز خونه مقدمه. خب ببینید حالا این اخبار اینطوریه، ثمره داره این بحث. ثمره این است ببینید که آیا دو سه تا ثمره داره. یک ثمره که آیا این مراتب همشان در عرض همان، یعنی یک فی ایو ساترن، اینجوری بگیم که اگر ساتر هیچ نبود اون وقت مثل آری نماز میخونه، اوریان نماز میخونه، ولی اینا همش در یک رتبه هستن، اینجوریه؟ یا نخیر رتبه ها فرق داره، در عرض هم نیستن. اول صبح، صبح یعنی لباس. خب اگر نشد مثلا ورق و حشیش، اگر اون نشد اون وقت تین مثلا، اگر اون نشد مثلا ماء کدر و اینا مثلا اینطوری. وقتی ثمره این است که اگر قائل باشیم به مراعات ترتیب، با امکان صبح دیگه نمیتونه با حشیش و ورق نماز بخونه، با امکان حشیش نمیتونه دیگه با تین نماز بخونه، با امکان تین دیگه نمیتونه مثلا در ماء کدر فرو بره نماز بخونه، اگر قائل باشیم به رعایت ترتیب. بله، حالا ببینیم عروه چی گفته تا عرض میکنم. عروه در اینجا داره که مسئله 16 هم عروه است، گفته از سطر الواجب فی نفسه من حیث حرمت نظر، سطری که وجوب نفسی داره از جهت حرمت نظر، مربوط به صلات نیست، هر کجا که انسان در معرض انظار غیر باشه، یحصل به کل ما یمنع عن النظر ولو کان به یده او ید زوجته او امته، کما انه یکف سطر دبر بالالیتین، چون حدیث هم داشت خبر ابو یحیی واسطی. اینجا چون معلومه، کسی هم در اینجا شکی نداره، چون در اینجا ملاک این است که انسان عورت خود را از نظر ناظر حفظ کنه. بله، اما سطر صلاتی لایک فی فیه ذالک، این کافی نیست، ولو فی حال اضطرار، ولو مضطر هم شد، یعنی مثلا هیچ اگر پیدا نکرد با یدش دستش بذاره نماز بخونه کافی نیست، باید صلات عاری را بخونه، صلات عاری باید. در حال اضطرار هم اگر باشه ید خودش، ید زوجش کافی نیست، بایستی نماز عاری که بعدن عرض میکنیم اون نماز را باید بخونه. بله، و اما سطر صلاتی این کافی نیست ولو در حال اضطرار، بلکه عروه اختیارش اینه که سطر به تلیه به تینم کافی نیست، یا یعنی اگر گیاه بیابان و برگ درختان را پیدا نکرد باید نماز عاری بخونه. گل مالی را جزء سطر صلاتی ایشان نمیده، خود عروه نمیدانه، البته امام رضوان الله علیه مبناش همینه، آیه خویه مبناش همینه، خلافاً لآی بروجردی اینا که اونا کافی میدانن. مثل این مسئله اجتهادی است که باید من اجتهاد شما چه اقتضا میکنه. کافی نیست، کافی نمیکنه. بله، آیه خویه حتی دارم این که با پنبه و با پشم هم اگر بپوشانه کافی نیست. ایشان چون برای اینکه اخبار ما که بعد نرزی کنیم ما با سراغ دلیل باید بریم، برای اینکه ایشان دارن که خب سطر به صبح باید باشه، صبح باید است که پنبه را بریسن ببافن، پشم بریسن ببافن مثلا، اما یه پنبه بافته چیز بافته نشده یا پشم بافته نشده، ایشان میگه این از مراتب سطر صلاتی نیست. خب بس این است که این بحث مهم است که باید اول بریم که اقوال چیه، بعد بریم دلیل چیه، بعد ما چه اختیار بکنیم. بله، حالا عروه رو میخوام عرض کنم. ایشان گفتن که تلیه به تین در حال اختیار کافی نیست، ولی اضطرارا کافی هست، اما سطر به ورق و حشیش را ایشان کافی دانست، در حال اختیار کافی دانسته، یعنی مراتب قائل نیست بین لباس و گیاه بیابان و برگ درخت. عروه گفته که مثل قطن و صوف غیر منسوجین هم کافیه، یعنی پشم و پنبه که بافته نشده، رشته نشده، بافته نشده، در حال اختیار کافی دانسته، خلافا لای خوی گفتن کافی نمیدانن. چرا؟ بله؟ اوروه که میگه کافیه، منظور یکتن قول کیه؟ منظورتان قول کیه میفرمایید؟ ها اولای خویی بر آقای خویی دارن که قطن و صوف غیر منسوجین کافی نیستن. خب الان نمد چطور؟ نمد مثل این که میتوان گفت که خودش پنبه غیر از نمده، پشم هم غیر از نمده. ما لازم نمیدانیم، ایشون هم لازم نمیدانن که بایستی لباس چیزی باشه که اونا بریسن و ببافن، و الا لازمش این است که اگر از چرم لباس درست کردن، چرم دیگه رشتنه بافتنه که نیست، مسلمه کافیه، یا از پلاستیک درست کرد مسلمه فرسونه. منظور ایشان نیست که حتما باید لباس، میگه اگر پشم و پنبه باشه اینطوریه، اما نه این که بایستی هر چیز لباس چیز باشه بریسن رو ببافن. حالا خب ما بعدن بس که معلوم میشه دیگه. ایشان فقط اصلا کتابش هم در دست، کتاب صلوات ایشان مفصل، فقط در حاشیه نوشتن که طلیبتین، از هران است که طلیبتین و پشم و پنبه غیر منسوجین کافی نباشن. اما نمد خودش میتوان گفت که خودش لباس است، نمد خودش لباس مثل اون که از چرم مثلا لباس درست کردن مثل اون هست. حالا بعدا معلوم میشه. خب بعد از این که معلوم شد که در مسئله همینطور که عرض کردم اقوالی وجود داره و چه گفتن، باید بریم سراغ دلیل، از دلیل چه استفاده میکنیم. بعد اگر شک کردیم به چی باید مراجعه کنیم؟ دلیل ها یک خبر، خبر اول از باب 50 از ابواب لباس مصلی بود، خبر علی ابن جعفر که از حضرت سوال کردن که کسی که عریان است چیزی پیدا نمی‌کنه که عورت خود را بپوشانه. خبر 50 از ابواب لباس مصلی، خبر اول از باب 50، خبر سندش خانی صحیحه. ابی علی ابن جعفر اخی موسی علیه السلام قال سألت عن رجل قطع علی، یک شخصی است که لباسش بردن، مثلا قطع علی این قطاع و طریق آمده لباس ما شمش برد، او قرق متاع فبقی اوریانن، و حضرت استایا قرقه است خودش مثل لازمه قرق متاع فبقی اوریانن، و حضرت صلات کیفه یصلی، قال این اصاب حشیشن یستر به عورته اتم صلاته بر رکوع و سجود، و این لم یصب شیئا یستر به عورته او ما و قائم. یکی این خبره که شخصی است که عریان مانده، حضرت فرمودن که اگر حشیشی پیدا کرد که عورت بپوشانه نماز تمام بخونه، و این لم یصب شیئا یستر به عورته کمین و هو قائم. یکی این خبره که در این خبر حضرت فرموده اگر چیزی پیدا، حتی حشیش و ورق پیدا نکرد، اون وقت طور نماز بخونه. آیا از این خبر میفهمیم که وین لم سبشن یستر به عورته، این استفاده میشه ازش به این که هر شیئی که یستر به عورته کافیه؟ حالا حشیش و ورق را مثال گفته حضرت، بنابراین هر شیئی که ساتر عورته باشه کافیه، این دیگه اعم دیگه، هر چی باشه دیگه، ازش ترتیب استفاده نمیشه. چون پرسیده که خب بردن متاعش عریان مانده، فرموده اگر حشیشی اینا پیدا کرد، حشیش بابا مثال فرموده، چون بعدا گفته لم یصب شیئا یستر به عورته، یعنی هیچ چی پیدا نکرد عورته روشن، اون وقت نوبت میرسه به نماز عورات. بس معلوم میشه به این که ذکر اونام این باب مثال هست، ملاکان است که ایشان چیزی، بله همینه میخوایم عرض کنیم که آیا استفاده از این حدیث که مراتبی وجود داره، اول لباس، بعد حشیش، بردون اگر هیچ پیدا نکرد اون وقت میشه آری، یا نه خیر اینا که ذکر از باب مثال ذکر شدن، و چیزی که ساتر عورت باشه کافیست، ایه شیء انکان نباشه نورت مرسه به عورت. حالا من بازم تقریر مطلب میکنیم تا خودمان چه اختیار بکنیم. اونا که آمدن گفتن که ترتیب شده این آقا مثاله، نه تنها این، اخبار بابا 28 که امدون است که در او قمیس و خمار و مقنعه، خوب اونجا البته معلوم است که در او قمیس اینا در لباس معمول اون زمان بوده، اون نفع نمی کنه اگر در یک زمانی لباس از چرم معمول شد، در یک زمان لباس از مواد نفتی مثلا معمول شد و اونا صحیح نباشه یا ترتیب باشه، نه استفاده من هاز لخبار به طور کلی روی هم رفته، استفاده به این که ساتر عورت در نماز لازم شیئی که یستر به عورت، این میزانه ظاهرا فرقی هم نباشه بین اینها. اونا گفتن فرقی نیست، نه همه بر مثال کردن. اونا گفتن فرق است، گفتن نه اینا موضوعیت داره. اول صوب، و صوب آن است که پنبه رشته بشه بافته. بله؟ بله؟ استفاده نمیشه. فکر کنم اینطوری باشه بله. استفاده نمیشه بله. حالا اگر شک کردیم شک من به چی برمیگرده؟ شک برمیگرده به این که آیا هیئت خاصی برای ستر صلاتی اعتبار داره یا اعتبار نداره. اونا که قائلن به این که ترتیب است میگن نه خیر، هیئت خاصی اعتبار داره. اول صوب، مثلا نشد حشیش و ورق، نشد مثلا تین، نشد مثلا ماء کدر، این اشیای خاصی است و اینا هر کدام در رتبه خودش اعتبار دارن. اونا که میخوان بگن نه خیر این تونیس مطلقا کافی است، میگن نه خیر هیئت خاصی اعتبار نداره. ما شک اگر بکنیم، شک ما به چی برمیگرده؟ شک فی شرطیت شیء خاص دیگه. شک به شک فی شرطیت برمیگرده. شک داریم که آیا شرط از هیئت خاصی، ماده خاصی، بله بله. و چون در شک فی شرطی ما براحتی هستیم، باید قادر باشیم به اصل براعت. بس بنابراین اصل مطلب معلوم شد از لحاظ اقوال، از لحاظ دلیل، از لحاظ مورد شک. حالا باید چه اختیار بکنیم؟ انشالله تتمه شا روز فردا که تعطیل بحث و روز شنبه انشالله به عرض می رسانیم انشالله.